بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 67، دعای 53، قسمت اول، دوشنبه دوم شهریور 1394، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه صلوات و سلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. این کتاب شریف رو من دیروز تورق می‌کردم که بعد از اینکه دعای 43 تمام شد چه دعایی رو با هم بخونیم. به نظرم رسید این دعای 53 رو بخونیم. دوباره رفتم سر یه دعای دیگه، گفتم حالا مثلا یه دعای دیگه رو بخونیم، ولی بالاخره متوقف شدیم روی این دعا. هرچند که کل عبارات حضرت علیه صلوات و سلام در این کتاب شریف جدا حائز اهمیته و ما به اون مقداری که خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه ان شاء الله اینا رو با هم مرور میکنیم. و کان من دعای علیه السلام فی التذلل لله عز وجل. این دعای امام سجاد علیه السلام است در تذلل برای خدای صاحب عزت و جلالت. اولا یه نکته در مورد تذلل بگم. تذلل که به باب تفعل رفته، یعنی ماده ذلت، ماده زلله به باب تفعل که رفته، یعنی ابراز و اظهار اون ریشه کلمه، که حالا ریشه اون کلمه اینجا ماده ذلت به باب تفعل که رفته، یعنی اظهار و ابراز کردن ذلت. اما این ابراز و اظهار کردن ذلت لله عزوجل فقط برای خداست. یه روایت مهمی رو من محضر شریفتون عرض کنم. مرحوم کلین، مرحوم علامه مجلسی در بهار این روایت رو میاره. الان دقیقاً آدرسش تو ذهنم نیست که در جلد چند این روایت رو دیدم، ولی خب بالاخره موجوده، میتونید نگاه کنید. من وقتی میخونم شما به راحتی میتونید جستجو کنید و به دست بیارید. امام صادق علیه السلام طبق این نقل اینطور فرمودن: ان الله فوض بذات الى المؤمن امره كله ولم يفوض له ان يكون ذليلا. دالزار ذلت. فرمود خدا تمام امور مؤمن رو به خودش تفویض کرد. خودت میدونی این کارو بکنی این کارو نکنی، اما به هیچ عنوان خدا اجازه نداد یک مؤمن ذلیل باشه. اینو اجازه نداده. شما اختیار دست خودته، میخوای چیکار کنی؟ اینکه میگیم اختیار دست خودته، یعنی بالاخره خدای متعال تناب ننداخته گردن ما رو بکشه این ور اون ور اون ور. بالاخره هر کسی با اراده و اختیار خودش به خواست خدا کارا رو انجام میده، هر کاری که صلاح میدونه و انتخاب میکنه. میفرماد خدا تمام امور رو به مؤمن تفویض کرد، اما یه چیز رو اجازه نداد، اینو تفویض نکرد نسبت به مؤمن، ولم یفوض، این که ذلیل باشه، اینو اجازه نداد. تذلل ابراز ذلت و اظهار اون فقط به درگاه خدا. دومی هم نداریم، این رو خیلی خوب دقت کنید. اینی که میگیم دومی هم نداریم چرا گاهی اوقات ما سراغ حضرات معصومین علیه الصلاه و السلام میریم اشک میریزیم؟ چون اونها جلوه خدا هستند. اگر من گفتم زائر و لائز و آئز به قبورکم تو این زیارت جامع کبیره که من پناه آوردم به قبر شما، اجازه نمیده خدا سراغ کس دیگه شما برید، برای اینکه اون وجود مبارک جلوه خداست. ببینید، برای اینکه این عبارت بهتر جا بیفته بذارید من از خود حضرت علیه الصلاه و السلام کمک بگیرم در این کتاب شریف. شما بیایید تو دعای 47، دعای روز عرفه، و مشخصا بیایید بند 118 این دعا. اگر نگاه بکنید اونجا حضرت حرفای بسیار مهمی رو با خدای متعال مطرح میکنن. و زللنی بین یدیک، من رو در مقابل خودت ذلیل قرار بده. اما از اون طرف و اعزنی بین عبادک، اما در مقابل بندگان تو عزیز باشم، عزت بهم ببخش. و وعنی اذا خلوت بک، وقتی با تو خلوت میکنم، نکنید، وقتی با تو هستم، وقتی با تو هستم من سرفکنده باشم، فروتن باشم. اما از اون طرف چی فرمود؟ ورفعنی بین عبادک، اما در خلقک، درسته خلقک عبادک، اما در بین عباد خودت من رو رفعت ببخش. پیش تو که هستم ازا خلوتو زعنی، سرفکنده باشم خار، اما وقتی بین بندگانت هستم به من رفعت ببخش. اولش هم چی فرمود؟ زللنی بین خلقک و عزنی انده عباده، زللنی بین یدک و عزنی انده خلقک، پیش تو که هستم زلیلم کن، من رو اینگونه قرار بده زلیل باشم در مقابل تو، اما در بین بندگانت نه، اینجوری نه. از این طرف وقتی خلوت میکنم در مقابل تو سرفکنده و فروتن باشم، اما در بین بندگانت ورفعنی، به من رفعت ببخش. بعد ادامهشو نگاه کنید خواهش میکنم. و اغننی عم، خیلی این عبارت مهمه، این تأکید میکنم این عبارت مهمه، اون چیزایی که بنده عرض میکنم مهمه، واقعا مصادیق مختلفی در طول زندگی ما ممکنه باش برخورد بکنیم. من قبلا عرض کردم صحیفه سجادیه چراغ رو جلوی پای ما روشن میکنه، ما در نحوه تعامل، در نحوه برخورد با دیگران چگونه باشیم. خدا اجازه نمیده مؤمن ذلیل باشه. ببینید امام تا کجا پیش میره. و اغننی، این رو اصلا در حافظ دراز مدت ثبت بیاد بشه، و اغننی عمن هو غنی عنی، منو از کسی که به من نیازی نداره بی نیازم کن. یعنی چی؟ یه بار دیگه بگم، منو از کسی که نسبت به من هیچ نیازی نداره بی نیازم کن. یه وقت من به شما نیاز دارم، شما به من نیاز داری، کار ما به همدیگه میفته، اینجور نیست؟ امروز شما نیاز داری، مثلا خدای نکرده مریض شدی، تو خونه گرفتار شدی، جواد آقا سمت بگش این کارو ما را بنداز، این کارو فلان انجام بده، من الان توانایی ندارم. خب ممکنه دو روز دیگه من به شما نیاز پیدا بکنم، اینطوری نیست. امام میفرماد منو از اون کسی که نسبت به من هیچ نیازی نداره، من از اون بی نیازم کن. یعنی من ممکنه به اون نیاز داشته باشم ولی او هیچ وقت به من نیاز. عزت رو نگاه کنید در چه حدی این فتیله عزت مؤمن رو امام علیه السلام بالا نگه می‌داره. در این حد مؤمن باید به عزت خودش لطمه وارد نکنه. لذا اینکه اون بزرگوار برای اینکه نفس خودش رو خار کنه بین مردم یه دفعه انگوش می‌کرد تو سطل ماست می‌خورد، اینا روش درستی نیست. چرا خودتو بین مردم ذلیل میکنی که نفست بشکنه؟ این کی گفته تربیت نفس اینجوریه؟ بعد حالا به من شما نگو حالا تو دیگه تربیت نفس میدونی ما نمیدونیم. نه من که نمیدونم، من دارم از امام سجاد خرج میکنم. گاهی اوقات آدمای بزرگ اشتباهاتشون هم بزرگه که خدا همشون رو و هممون رو حفظ کنه. نه، این روش درستی نیست که شما بین مردم خودتو ذلیل بکنی برای اینکه پیش خودت ذلت نفس پیدا کنی، رام کنی نفستو. نه، این درست نیست. مؤمن عزیزه. خب، بنابراین این وکان من دعای علیه السلام فت تزلل لله، این جا بیفته، این به درگاه خدای متعال ابراز و اظهار ذلت کردن موضوعیت داره و مهمه. اگر موضوعیت نداشت و مهم نبود، امام یک دعا رو در صحیفه به او اختصاص نمیداد. این خیلی نکته مهمی دارم عرض میکنم. یک دعا رو با این عنوان به این مسئله مهم اختصاص داده امام، این نشان از اهمیت موضوع داره. اما انسان اگر به درگاه خدای متعال ابراز ذلت بکنه، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که این آدم، این انسان در مقابل خدای متعال هیچ وقت تکبر نمی‌ورزه. ببینید، ما در بعضی از نقل‌ها داریم حضرت فرمودن تخلقوا به اخلاق الله، اخلاق خودتون رو مثل اخلاق خدا بکنید. اما تو یه سری امور مطلقا نباید انسان مثل خدا خلق داشته باشه. یکیش چیه؟ همین تکبره. خب بالاخره خدا متکبره. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خدا متکبره. دارندگی و برازندگی میگه منم میکنه. خب راستم میگم، منم میکنم راست نمیگم. من چه منم من بینی و بگیرن خفه میشم، اینجوری نیست، من اینقدر ضعیفم. اما او منم میکنه، خب راستم میگه، دارندگی و برازندگی، متکبره. تکبر از موجودی که سر تا پای او رو فقر فرا گرفته جدا زشته، جدا قبیحه. لباس تکبر فقط اندازه خداست، اراده خدا بر این تعلق گرفته. کسی اگر متکبر شد، بینیشو تو همین دنیا به خاک بماله، بهش ثابت کنه تو اونی نیستی که ادعا میکنی. شما نگاه کنید مستکبرین عالم، متکبرین عالم رو نگاه کنید در طول تاریخ، به نوعا ذلیل بودن. بله، یعنی ذلیل رفتن. نمرود ادعای خداییش میشد با یه پشه و مگس که از راه بینی وارد سرش شد، بیچارش کرد و مرد. ادعای خداییش میشد مثلا اینجوری. یا اون فرعون که انا ربکم الاعلایی میگفت، ادعای انا ربکم الاعلا بود داشت، گندوازی در می آورد، متکبر بود. چجوری به التماس افتاد دمدمای آخر وقتی داشت غرق میشد، گفت ان لا اله الا الذي امن به بنو اسرائیل، من دیگه الان ایمان آمن تو، این دیگه الان من ایمان آوردم. این با ذلت رفت، با خاری و خفت رفت. ثمره ابراز و اظهار ذلت یعنی تزلل به درگاه خدا این شد که انسان اون تکبری که در وجود او ممکنه سر باز بکنه، این رو خفش میکنه، در نطفه خفش میکنه. خب وقتی انسان تکبر نداشت بلکه ذلت، چون تزلل یعنی ابراز و اظهار ذلت دیگه، این یعنی داره شعار میده این رو، این فروتنی برای او شعور میشه. وقتی فروتنی و تواضع و خضوع برای او شعور شد به وسیله تزلل، شعور شد به وسیله تزلل، خب این آدم دیگه نسبت به اوامر و نواهی خدای متعال منقاده، مطیعه. این ثمره ابراز ذلت. وگه نه خدا که علی عزبالله خلای شخصیتی نداره، یا سر تو انده پایی مقابله باشده اینجا مثلا، اون که خلای شخصیتی نداره مثل ما. بعضی هم ما که نیاز داریم دیگران نسبت به ما متواضعانه برخورد بکنند و از این بازی ها متکبریم بعضی همون. این نکتش اینه، انسان زیر سایه تزلل منقاد خدا میشه، چون دیگه تکبر نداره. اونقدر این قضیه مهمه، امام دعای رو به او اختصاص داد. اینم یه مطلب. مطلب مهمی که میخوام از این زاویه به این دعا نگاه بکنیم هممون، بلکه به کل صحیفه که حالا الان در ضمن این دعا داریم صحبت میکنیم، اون اینه، یادمون نره ما به خواست و یاری خدای متعال تصمیم گرفتیم با امام سجاد نشست و برخاست کنیم. امام داره ابراز ذلت میکنه درگاه خدای متعال، اینو یاد بگیریم ابراز ذلت کردن چی جوریه. مثل اون آقا انگوش بکنیم تو ماست بین خیابون، این کارا رو بکنیم. ابراز ذلت فقط به درگاه خدا چی جوریه، اینو یاد بگیریم از حضرت. اون خواهرزاده حضرت بنا به خواست مادرش که گفت با این داییت علی ابن الحسین نشست و برخاست کن، بعد او یه مقدار یه چیزیش میشد، مادرش به او توصیه کرد، بعد او خودش به زبان اومد بعد از مدتی که من هر بار با داییم یعنی علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام نشست و برخاست کردم به من اضافه شد، چیزهایی به من اضافه شد و چیزهایی از من کم شد. با خوندن این دعا یعنی ما با امام سجاد علیه السلام انشالله نشست و برخاست بکنیم، از ایشون یاد بگیریم. اگر غیر این اتفاق افتاد نشون میده ما میزون نبودیم، وگه نه از ایشون که نقصی وجود نیست. خب ادامه بدیم، ما دعا رو شروع کنیم. رب افحمتنی ذنوبی و انقطعت مقالتی فلا حجت لی فانا الاسیر ببلیتی. افحمتنی یعنی میدونید وقتی یه در مورد بچه این لغت رو به کار میبرن، افحم السبی یعنی بچه، افحمه یعنی انقدر گریه کرد دیگه قطع شد صداش، دیگه نتونست گریه کنه، این چقدر این بچه گریه کرده. این افحمت ذنوبی یعنی گناهان من باعث شده من خاموش بشم، خاموش بشم. من قطعت مقالتی، این رشته سخنم دیگه قطع بشه. چی باعث شده؟ گناهانم. در مقابل کی امام داره این حرف رو میزنه؟ در مقابل خدای متعال. این ابراز ذلته، میگه لال شدم، زبونم بند اومده، اما چه چیزی باعث این قصه شده؟ گناهان من. ببینید یه کسی که توجه داره به بزرگ بودن گناه نسبت به خالق متعال، اون اینجوری حرف میزنه. این بیان این عبارات نشان از معرفت بالای شخص گوینده است. پس یکی از ثمرات تذلل ابراز شخص ذلیل، یعنی همین کسی که داره به درگاه خدا ابراز ذلت میکنه، ابراز معرفت خودش نسبت به خداست. این خیلی نکته مهمی است که انسان به واسطه ذلت ابراز میکنه من تو رو کی میدونم که حالا من اومدم در مقابل تو دارم سر تسلیم فرود میارم، اینجوری دارم حرف میزنم. میفرماد ذنوب من، گناهان من باعث شده که من خاموش بشم، این طرف این آدم در من بسته است، قطع شده حرف زدنه من، اصلا قطع شده و انقطعت، رشته سخنم قطع شده. اینی که میبینید امام علیه السلام اینطوری در مقابل طرف مقابلش صحبت میکنه، نشان از عظمت طرف مقابل، بلکه وجدان عظمت طرف مقابله. وگرنه قرار شد انسان در مقابل کسی جز خدا خاشع و خاضع نباشه، اما اینکه ایشان اینطوری هست نشان از اهمیت موضوع به این معنا که شناخت خودشو داره ابراز میکنه که من تو رو بزرگ میدونم دارم این حرفا رو میزنم، وگرنه نافرمانی فلان کس که خیالی نیست. امیرالمومنین علیه السلام نافرمانی عثمان رو کرد، با وجود اینکه عثمان من کرده بود از اینکه وقتی ابوذر رو تبعید کرد به ربزه، دستور داد هیچ کس حق نداره رو مشایعت کنه، امیرالمومنین گوش نکرد، حسابش نکرد، جایگاه ابوذر رو دید، هم او هم حسنین علیه السلام. اما اینکه در مقابل خدای متعال اینطور انسان صحبت میکنه، نشان از اینه که من عصیان تو رو کردم، این خیلی بده، لال شدم، فلا حجت علی. این فای که سر فلا اومده ترتب رو میرسونه، ترتب ما بعد رو نسبت به ما قبل. یعنی چرا من حجت ندارم؟ همین افهام ذنوب، انقطاع مقاله، اینا باعث شده که من حجتی ندارم به درگاه تو، دلیل و برهانی ندارم اقامه کنم در مقابل تو، صاف وایسم، صاف بوشکنده قد علم کنم در مقابلت اینجوری حرف بزنم، نه لال شدم فلان شدم، چون گناهان من رو خاموشم کرده و هیچ حجتی ندارم. لذا آدمی که دید، یه آدمی که اعتراف داره به این که مثلا خدای نکرده شما تصادف کردید و تماما مقصر شما بودید، چیکار میکنید وقتی اومدید پایین؟ اگه آدم منطقی باشید چیکار میکنید؟ میدونم من همه جوره مقصر بودم، من ضامنم در خدمت شما هستم هر اتفاقی افتاده. هیچ حجتی ندارید چون همه جوره خودتون رو بگید مقصر میدونید. امام میگه من همه جوره مقصرم، لذا هیچ حجتی ندارم. اومدم پایین میگم آقا حق همه جوره با توی، بگو من چیکار کنم. این ابراز کردن این که انسان مقصره، این موضوعیت داره. موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی توجه میده خدا رو به انسان، رحمت خدا رو جلب میکنه نسبت به انسان. یه بچه‌ای که یه کاری رو کرده در مقابل پدر وای میسته، حالا پدر دیده این کارو کرده، میگه که من نکردم، اصلا به من چه؟ این پدره یه برخوردی میکنه. اما ما از این بچه زده ظرف و شکونده، میگه او جون من اشتباه کردم، تقصیر از من بود. خدا اگه این پدر نیست این بچه چجوری برخورد میکنه؟ اون حالت اول طرف ادعاش میشد، حاضر نبود بپذیره، عصبانی میشه پدره، حقم داره عصبانی بشه. اما بچه در حالت دوم میاد میگه بابا جون من اشتباه کردم، همه جوره من اشتباه کردم، هیچ حرفی برای گفتن ندارم، بیا منو ببخش. بابا نه این بخش مثلا، این ابراز ذلت دیگه. بعد فرمود فعن الاسیر رو به بلیتی، باز این فا همین حالتو داره مثل همون فای فلا حجت علیه، یعنی ترتب ما بعد رو، ما بعد خودش رو، ما بعد که میگیم یعنی ما بعد فا، نسبت به ما قبل میرسونه. میگه حالا که حجتی ندارم به خاطر اینکه گناهان منو لال کرده بود، حالا که حجتی ندارم، پس من الان اسیر به گرفتاری خودم هستم. یعنی گرفتاری های من منو به بند کشیده، مأسورم، مأسور با همزه، منو به بندم کشیده، همه جوره دست و بالاست. این خیلی نکته مهمیه، در مقابل خدا انسان اینطور ابراز ذلت میکنه. اینا رو یاد بگیریم. بعد فرمود المرتهن به عملی، من مورد رهن هستم نسبت به عملم. مرتهن مفعوله دیگه، اسم مفعوله. رهن به چی میگن؟ به اون وثیقه‌ای که شما در مقابل یه وامی قرار میدی، اینجور نیست؟ به میگن رهن دیگه. میفهمد من مرتهن هستم، تمام وجودم به واسطه عملم در گروه این به عنوان وثیقه. یعنی دیاتون قرآن کریم تو آیه 38 سوره مبارکه مدثر فرمود که کل نفس به ما کسبت رهینه، یادتونه؟ هر نفسی در گروه عمل خودشه، در گروه کاری که کسب کرده، اینجور نیست؟ کن نه، من در گروه عملم هستم. یعنی چی؟ یعنی این بنده، بنده خدا در گروه خداست، اما این گروه رو چجوری میتونه آزادش بکنه؟ به واسطه عملش. اگر عملش صالح بود این آزاد میشه، این دیگه گرو نیست، این دیگه رهن و این وثیقه آزاد میشه. اما اگر عملش متناسب با اون چی که خدا دستور باشه نباشه، بگید این وثیقه همیشه در گروه، یعنی آزاد نمیشه. آزاد از چی نمیشه؟ از عذاب. اما اگر عملش عمل صالح بود این آزاد میشه. میفرماد المرتهن به عملی، من مورد رهن واقع شدم نسبت به عملم. یعنی عمل من باعث شده من همه جوره در گروه تو باشم، آزاد نباشم، اصلا به خاطر همین اومدم در خونه تو. متوجه عرض بنده شدید؟ المرتهن به عملی. اینجوری آدم ابراز میکنه که من کیم. المتردد فی خطیئتی. متردد کسی که هی تردد میکنه، میره و میاد، میره و میاد، میره و میاد، اما کجا میره و میاد؟ یه موقع است میره چند تا کار خوب انجام میده، بر میگرده دوباره یه کار بد انجام میده، تردد داره بین کار خوبو. اما من متردد فی خطیئتی هستم، همش تو گناهان خودم تردد میکنم، رفت و آمدم در گناهان خودم، یعنی غرق در گناهم. خسته شدین؟ المتحیر عن قصدی. قصد اون راه مستقیم، اون استقامت در راه رو میگن قصد، اون راهی که کجی و اعوجاج نداره اینو میگن قصد. یادتونه این به نظر میاد امام علیه السلام توجه به آیه 9 سوره نحل داره میده، اونجا چی فرمود خدای متعال؟ و علی الله قصد السبیل. قصد السبیل بر عهده خداست نشان دادن راه. و منها جائر. قصد السبیل اضافه صفت به موصوف دیگه، این قصد مستره اما به معنای اسم فاعله، یعنی قاصد. که خدا میفهمد به علی الله قصد السبیل، وقتی اضافه صفت به موصوف باشه معنیش این میشه، یعنی سبیل قاصد راه مستقیم علی الله، بر عهده خداست که راهو نشون بده. لذا در ادامهش فرمود و منها جائر. ببینید باز به صورت اسم فاعل برخورد کرد، در ادامه آیه رو دارم میگم. فرمود بر عهده خداست سبیل قاصد، قصد السبیل یعنی سبیل قاصد، راه مستقیم بر عهده خداست. و منها جائر، بعضی از این سبیل هم کجن. جائر یعنی کجن، انحراف دارن. امام علیه السلام فرمود المتحیر ان قصدی، اون راهی که تو نشون دادی من نسبت به اون سرگردانم، یعنی تو راه بگید نیستم. خب نبود. یه کسی ولو هست چرا این حرفا رو داره میزنه؟ این فروتنیست دیگه، این فروتنی در مقابل خدای متعال دیگه. ببینید برادران عزیز، ذلت و ابراز و اظهار فروتنی که تمام شد تذلل به سه قسمه. یک، به لسان. دو، به اندام. سه، به چی چیه؟ به عمله. به عمله. انسان با لسان ابراز ذلت کنه، تذلل بکنه، این کاری که حضرت الان داره میده با لسانه، اما با اندام هم میرسیم، میای توضیح میدیم که در ادامه حضرت علیه السلام میاد مطالب رو بیان میکنه که من خواهم گفت. با زبان همینی که الان دارید میگید، با اندام اینی که حالا حضرت علیه السلام میاد در ادامه میفرماد، من در ذیل اون صحبت میکنم که توجه میدم به خطبه 97 نهج البلاغه، بذارید به همونجا که رسیدم بگم. خب حالا اینجا حضرت داره ابراز میکنه، این ابراز ذلت کردن موضوعیت داره. قد اوقع المنقطع بی، اون از قافله من جا موندم، از قافله‌ای که داشتن میرفتن به سمت مسیر مستقیم من منقطع شدم. قد اوقفت نفسی موقف الاذلاء المذنبین، این اوقفتو یعنی نفسمو نگه داشتم سر پا، موقف الاذلاء المذنبین در اون جایگاهی نگه داشتم که انسانهای ذلیلی که گناه کردن، در این حال نگهش داشتم. انگار که امام علیه السلام این نفس، میدونی دیگه نفس یعنی خود، این وجود رو، این نفس رو که همون نفس اماره باشه، اینو مثلا شما اینجوری تصور بکنید، اگه ما بخوایم رنگی تصور بکنیم، انگار کشیده بیرون، مثل یه پدری که بچه‌شو که اولا بالاخره بچه ما از خود ماست دیگه، مثلا هر بچه ای از پدر از تمام وجودشه، اینجور نیست، بچه‌شو آورده در مقابل این بچه خطایی کرده، بچه رو آورده در مقابل اون کسی که نسبت به اون کس خطا کرده، گفته آقا این بچه منه، آوردم اینجا، سر تو بنداز پایین، یه دونه میزنه تو سرش بابای جلوی اون طرف ها، سر تو بنداز پایین در مقابل آقا فلان اینا، همه جوره در مقابل رو ذلیلش میکنه. امام نفس رو کشیده بیرون، اینجوری در مقابل خدا سر پا نگرش داشته. این که میفرماد قد اوقفت و نفسی، نفسمو سر پا نگرش داشتم، اون اوج ذلت ها میزنه تو سر این نفس در مقابل خدای متعال. بسان کسی که ذلیل از الله و مذنبین، گناه هم کرده، هم ذلیل هم گناهکاره، همه جوره اینجوری هی میزنه تو سرش، باز درست های سجله آقا که مثلا حالا خدا باشه، اینجوری له میکنه نفس رو در مقابل خدا. این طریقه ابراز رو ما یاد بگیریم. گفتیم یکی از شقوق ذلت تذلل چیه؟ به لسانه. آدم در مقابل خدا چجوری میخواد حرف بزنه، ابراز تذلل بکنه؟ این ادبیاتش. موقف الاشقیا، ببینید هیچ جایگاهی برای خود قبول چیز قائل نیست امام علیه السلام در مقابل خدای متعال که ابراز ذلت میکنه. این هیچ جایگاهی قائل نبودند، یعنی نقطه مقابل تکبر، اون ثمره‌ای که عرض کردم. موقف الاشقیا المتجرین علیک، در جایگاه ایستادم بسان آدمای شقی، متجرین علیک، که جرأت پیدا کردن در مقابل تو. متجری یعنی کسی که جرأت پیدا میکنه، تجری کسی که نمیترسه، بی محابا کاری رو انجام میده، از هیبت طرف مقابل عبایی نداره، خودداری نمیکنه، اونو میگن تجری. لذا تجری به فسق خیلی بدتر از خود فسقه. این جرأت انسان پیدا کنه در مقابل خدای متعال نشان از ضعف ایمانه دیگه، وگرنه چطور ممکنه کسی در مقابل خدای متعال؟ امام در ادامه تعجب میکنه در این بند سه که سبحانک عین جرأت نجترأت علیک، چطور آخه من جرأت پیدا کردم؟ سبحانک، یادتونه در مقام تعجب میومد، یادتونه از اون روایتی که گفتم آخه پاک و منزهی تو این خدا، حالا ادامهش هنوز نخوندم ها، که حالا همجا میگم دیگه، المستخفین به وعدک، بذارید اینم بگم بعد برم سراغ سبحانک. پس چی شد؟ موقف الاشقیا متجرین علیک، من نسبت به تو در این حالت ایستادم که خودم رو متجرین میدونستم نسبت به تو، در این جایگاه دارم صحبت میکنم، برای خودم هیچی قائل نیستم، داره اقرار میکنه ها. المستخفین به وعدک، نسبت به وعده تو مستخف بودم، یعنی سبک شمردم وعده تو رو. وعده خدا چی بود؟ بله؟ عذاب بود دیگه. اینجوری شما فکر کنید وعده در کار خوب به کار میره، وعید در مقابل مسائل عذاب و اینا کار رو کاره، نه، خدای متعال کلمه وعد رو در مقابل عذان هم استعمال کرده، عذاب. مثلا شما آیه 47 سوره مبارکه حج رو نگاه کنید، و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله، بگید وعده. اینها از خدا با عجله عذاب رو درخواست میکنن، و حال اینکه خدا میفرماد خدا هیچ خلف وعده نکرده، یعنی عذابی که گفته میاد، نگران نباشید. ببینید به وعده گفت، این هم همینه، المستخفین به وعده، در جایگاه انسانی ایستادم به درگاه توی خدا، دارم این حرفا رو میزنم، یعنی نفس رو در این جایگاه سرپا نگرش داشتم که این نفس وعده تو رو، یعنی عذاب تو رو سبک شمرد. اینا همین نقطه مقابل ها، یعنی انسان نباید وعده خدا رو سبک بشماره. خب بعد امام میفرماد سبحانک، پاک و منزهی تو ای خدا، ای جرأت نجترأت علیک، چطور من اینطور بر علیه تو، علیه تو یعنی در مقابل تو، چطور به خودم اجازه دادم تجری کنم نسبت به تو، با جرأت گناه کنم. این خیلی چیز عجیبیه. امام تعجب میکنه. اگر یه کسی گناه کرد به راحتی، این تعجب داره نه تشویق. اینکه بعضی ماها به راحتی گناه میکنیم، به راحتی یک دیگر رو دعوت به گناه هم میکنیم، این عود شقاوته که امام هم داره میفهمد الاشقیا. این تعجب داره. اگر شما و ما دیدیم خدایی نکرده گناهی مرتکب شدیم، باید تعجب بکنه آدم. چطور ممکنه در مقابل یک همچین موجودی انسان گناه بکنه؟ امام تعجب میکنه، سبحانک، در مقام تعجب داره. و ایه تخریبا غررت به نفسی، آخه چطور من تونستم نفس خودم رو فریب بدم در مقابل تو گناه بکنم؟ این تعجب داره، تعجب داره. مولای ای، حالا کنیم یه نکته رو بگم. این حرفا رو ما داریم اینجا میزنیم نحوه اینکه چجوری انسان تزلل بکنه، ابراز دلت بکنه، ما داریم عرض میکنیم اینا رو باید در خلوت انسان با حال خودش عشق بریزه و این حرفا رو بزنه. ها، ما داریم میگیم ازت چرا این حرفا رو داره میزنه، چگونه است ابراز تزلل. اما یادمون نره این حرفا در خلوت با حال خوش، با عشق، با این حال انسان این حرفا رو میزنه. لذا نگاه کنید اون نکته ای که گفتم تزلل، یکی از اقسامش تزلل با بدنه اینجاست. مولای ارحم کبوتی لحر وجهی، کبوه به رو افتادن. خیلی موقع نه پشت میفته، موقع به رو میفته. این به رو افتادن رو میگن کبوه. لحر وجهی یعنی تمام رخ، با تمام صورت، با تمام نقطه مقابل. خدا من، یعنی امام وقتی داره این حرفا رو میزنه اینجوری افتاده به درگاه خدای متعال. ارحم کبوتی لحر وجهی، خدا ترحم کن، رحم کن به این برو افتادنم با تمام صورت. این تزلل با بدنه. اینجوری میشه دیگه. این جمله هم در مقام قول میتونه باشه، کنایه از این که من با تمام صورت، یعنی با تمام وجود به تو رو کردم، هم میتونه در مقام فیزیک باشه، بوده بدنی باشه. لذا اگر یادتون باشه امام در خطبه 97 نهج البلاغه بعد از اینکه به اصحاب خودش فرمود چرا شما اهل عبادت نیستید، فرمود لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم فما ارا احدا یشبههم منکم، هیچ کدوم از شما رو شبیه یاران پیغمبر اکرم نمیبینم. زمانی که اینا در نبرد نهایی با معاویه سستی کردن، حضرت این حرفا رو زد چرا اینجوری نیستید، بیان میکنه اوصاف اون آدما رو اینجوری میشماره که لقد کانوا یصبحون شعثا قبرا و قد باتوا سجدا و قیاما. اینجا رو گوش کنید، یراوحون بین جبابهم و خدودهم، خدود اونا اینجوری بودن که شعث زمانی که انسان سر به خاک میذاره غبار آلود میشه، اینو میگن شعث. فرماد اونا اینجوری بودن. میفرماد اینها یا پیشانی هاشون رو سجده بود یا گونه هاشون بر خاک بود. یعنی این افتادن به روه، این ابراز ذلت موضوعیت داره، این گونه به خاک مالیدن موضوعیت داره. یه دماغ تو به خاک میمالونم، این بینی به خاک مالوندن به هنگام سجده به درگاه خدا موضوعیت داره. لذا بدونید امام سجاد نوک بینیش زخم بود، همیشه نوک بینیش زخم بود، انقدر که پیشانی و بینی میسایید به درگاه خدا. خیلی وقت مهمیه. امام میفرماد چرا شما اینجوری نیستید؟ این خیلی نکته مهمه، توجه کنین دا. فما ارا احدا یشبههم منکم، هیچ کدوم از شماها رو شبیه اونا نمیبینم. اونا اهل گونه به زمین گذاشتن بودن، شما نیستید. آدم بفهمه با بدن چجوری ابراز ذلت بکنه به درگاه خدای متعال. لذا خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، امام صادق امام باقر فرمودن خدا به حضرت موسی وحی کرد میدونی چی شد که من تو رو انتخاب کردم برای تبلیغ دین خودم؟ چون در بین تمام خلقم متواضع تر از تو ندیدم. و وضعک خدک علی التراب، دیدم تو این گناهات رو به خاک میسایی برای من. خیلی خوشم اومد من خدا این تواضع تو، این ذلت تو در مقابل خدا. این شد که من تو انتقام نید متواضع بود حضرت موسی به درگاه خدای متعال. این ابراز ذلت ببینید نظر خدا رو تا کجا جلب میکنه که طرف رو انتخاب میکنه برای نبوت. بعد ابزارش هم میده، علم است و فلان است و همه رو میده. اما اون چیزی که چی شد که من تو رو انتخاب کردم، این بود که حضرت موسی، این یکی از نکاتی اقامه میکنه خدا برای اینکه من این شد که تو رو انتخاب کردم، اینکه گونه ها تو خدک علی التراب، اینو به خاک میمالیدی میساییدی. اینجوری آدم سر اینشو میذاره به سر با خدا مناجات میکنه، این خیلی نکته عشق میریزه. انقدر خدا دوست داره که دفعه دید انتخابت کرد تو پیغمبر بشی مثلا. خب این نشون میده خیلی براش مهمه، برای خدا خیلی مهمه، برای خدا که مهمه، بازم نه به معنای خلأ شخصیتی داشتن. لذت میبره که بندش چقدر در مقابل او منقاده. لذت میارم باز نه مثل ماها، اینا رو من یادآوری میکنم. زلت قدمی، رحم کن به لغزیدن قدم من. اینکه این زلت قدمی رو بعد از ارحم آورده، یعنی من هی لیز خوردم در مقابل او. ببین من دارم لیز میخورم، یه بچه‌ای که میخواد پاشه هی لیز میخوره، هی لیز میخوره، من میگه وای جون دست منو میگیری، بابش ترحم میکنه دیگه، خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت. در مورد حیوانات هم صادقه، حتما تو تلویزیون دیدید گاهی اوقات این نشون میده مثلا گوساله یا بچه آهوی تازه متولد شده، دیدید یا ندیدید؟ این آهو میخواد بلند شه وایسد، سر پا وایسد، این جون نداره، قوه نداره، یه دفعه میخوره زمین، این ننش با بینی اینجوری میبره، دیدید؟ این ماده آهوه، این ماده مثلا گاوه، این با این پوزش مثلا این بچه رو زده چیز میکنه که ترحمش میگیره نسبت بچهش دیگه. یه نگاه کن من لیز خوردم، ارحم ارحم کبتی لحر وچی و زلت قدمی، این لیز خوردن منو بهش رحم کن، این ابراز زلت من. و عود به حلم که علا جهلی و به احسان که علا اساعتی. عود عادالله به معروف در لغت، عادالله یعنی جاده، عود یعنی ببخش، جاده بخشیدن، بخشیدن یه عطیه ای مثلا. خودت کنید و عد به حلم که علا جهلی و به احسان که علا اساعتی، حلم تو به من ببخش بر جهلی که دارم، احسان تو به من ببخش بر گناهی که دارم. امام متوسل به حلم و احسان خدا شده. فانا المقر به ذنبی، من اقرار دارم به گناهم، المعترف به خطیئتی. خب این چرا امام این حرف رو میزنه؟ یا تو آیه 34 یا 35 سوره مائده بود، مائده است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه ال، بگید وسیله، گوش به حرف خدا بدید و وقتی به درگاه خدای متعال میایید با وسیله بیایید، وابتغوا میل کنید به سمت خدای متعال، جستجو کنید خدا با وسیله. اینجور نیست؟ ما به وسیله ای نیاز داریم. امیر المؤمنین علیه السلام در مناجات شعبانیه چی فرمود؟ و جعلت الاقرار بالذنب الیک، بگید وسیلتی. خدایا من این اقرار به گناهان خودم رو وسیله قرار دادم به درگاه تو که نظرتو رو جلب بکنم. خدا گو با وسیله بیایید. امیرالمومنین فرمود اقرار به ذنب وسیله است. لذا امام باقر علیه السلام در این جلد 6 بهارالانوار صفحه 36 اینطور فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. به خدا قسم انسان از گناه نجات پیدا نمی کنه مگر اقرار کنه به گناهش. لذا امام اینجا اینطوری صحبت میکنه، فانا المقر بذنب، من دارم اقرار میکنم، آقا من معترفم، من گناهکارم. پس این اقرار به ذنب موضوعیت داره و یک وسیله و وثیقه محکمی است به درگاه خدای متعال. و هاذهی یدی و ناسیتی. اینم بگم تموم کنم چون وقت گذشته، بگم تموم کنم. خب این طبیعیه دیگه، یه مقدار خب این دعایی که شما تو خلوت باید بخونید اشک بریزید، من بخوام بیام علنی اینجوری بگم، طبیعیه که یک مقدار صبحم که هست و اینا، دیشب هم که نماز شب خوندید، اینا طبیعیه که یک مقدار خسته هستید، ولی بالاخره نکات مهمیه. میفرمان و هاذهی یدی و ناسیتی، اینو یاد بگیر آدم. میگه این دست منه و این مو جلو پیشونی منه. ناسیه مو جلو پیشونی یعنی چی؟ که میگه این دست منه و این مو جلو پیشونی منه. در عرف عرب وقتی یه کسی میخواست بره پیش کسی، پیش یه بزرگی بگه من اشتباه کردم، فلان کردم، گاهی اوقات دستان خودشو میبست میره پیش فلان، میگه این دست منه. یعنی چی؟ یعنی همه جوره بگید تسلیمم. و ناسیتی، یادتونه آیه چند بود؟ آیه 56 سوره هود، یادتونه ما من دابتن الا هو آخذان به ناسیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه ناسیش به دست خداست. یعنی چی؟ در مقابل خدا منقاده. هیچ جنبنده ای نیست مگر در مقابل خدا منقاده. این که میفرماد هاذهی یدی و ناسیتی، یعنی این منم که همه جوره در مقابل تو منقاد و تسلیم نسبت به حکم تو هستم. میخوای چیکار کنی با من؟ آه این من. حر ابن یزید ریاهی یادتونه چجور اومد پیش امام حسین؟ با همین ادبیات اومد، دستاشو بست، یعنی به پسراش دستور رو دستای منو ببندید. اومد پیش سید الشهدا علیه السلام، یه قرآن هم گذاشت رو دستش، اومد شمشیرش هم گذاشت رو دستش. این اینا خوب رنگی نگاه کنید، اینا رنگی تصور کنید. دستشو به بچه‌اش گفت ببندید، دستشو بستن، شمشیر رو گذاشت رو دستش، همینجوری شمشیر رو حمایل کرد اینجوری رو دستش. میگیرید من چی میگم؟ اومد چه سید شهدا گفت یا به این شمشیر ببخش بکش، یا به این قرآن ببخش. این دستش هم بسته بود، من تسلیمم، این ید منه، هاذهی یدی و ناسیتی. ناسیتی اشاره برمون آیه 56 سوره هود داره. آه این منم، این منم به درگ. اینا رو امام عشق میریزه و میفرماده نگاه کنید، من اینجا دارم، من دارم تبیین میکنم عبارات رو که یدم یعنی چی، ناسیم یعنی چی. بعد انسان باید این رو با حال بخونه، با حال خوش بخونه. استکینو بالقود من نفسی، این منم که خودم رو برای قصاص به درگاه تو عرضه کردم. این قود قصاص، استکینو خازانه و فروتنانه اومدم، بالقود من نفسی که این میخوای قصاص کنی، بیا این منم. و مسکنتی و قلت حیلتی، این بیچارگی منه. قلت حیلتی یعنی هیچ تدبیری ندارم به درگاه تو بکنم، هیچ اندیشه ای ندارم که حالا من چیکار کنم الان در مقابل تو. و قلت حیلتی یعنی چاره ای ندارم دیگه، اومدم به درگاه تو. که حالا انشاءالله ادامهش رو میخونیم مولای. و من علاقه من بودم که این دعا رو سریع تمام کنم، که حالا دیگه فرصت نیست، به امام سجاد صلوات هدیه کنید. این خوب بود، من سریع ترجمه میکردم تمام میشد. این عبارات رو دیگه نذاریم برای جلسه بعد. شما اگه 7 دقیقه صبر کنید من تمام میکنم. صبر میکنید 7 دقیقه؟ حالا یه رو بشت و یه رو بنو، این جلسه یه رو اضافه تر اگه حالشو دارید، که میخوام نمونه. حالشو دارید؟ پشت سر من کی صحبت نکنه. حال ندارید بیرون تمام بریم، خیال نیست، این مشکل نیست. حالشو دارید من سریع ترجمه کنم اینو؟ دو کلمه جامون؟ کدوم کلمه جامون؟ کجا؟ نه نه این جانموند، این خطای دید من بوده. بله اصلا بله این این ریزه این صحیفه من یادم رفت بیارم راست رو بخواید. این ریزه این خطای دید من بوده، مثلا ندیدم، یعنی قطعا عمدی نبوده، این شما بدونید این خطای دید من بوده. ریز نوشته بله واضح یدی و ناسی از سیدی مقام بل نخوندم اینو ارحم شیبتی و نفاد ایامی و اقتراب عجلی و ضعفی مد و مسکنتی. این خیلی عجیبه و من این رو ندیدم. تو کار دست خداست البته. این میفرماد که ارحم شیبتی، شیبه یعنی پیری. امام علیه السلام این حرفا رو میدونی در چه زمانی داشت میزد دیگه؟ اگه یادتون باشه در اون اسناد صحیفه سجادیه امام صادق وقتی اون نسخه ای رو که آورد از صحیفه و دید دستور داد بیارن اون نسخه ای که پدر بزرگوارش امام باقر نوشته بود، اینطور فرمود. اگه یادتون باشه در اسناد صحیفه است، در صحیفه های شما هم هست احتمالاً، اول صحیفه وقتی اون نسخه رو دید اینطور فرمود: هازا خط و ابی و املاء و جدی به مشهد منی. این خط بابامه یعنی امام باقر، و املاء و جدی بیان نورانی جدم علی ابن الحسین به مشهد منی، منم شاهد بودم. خب میگه منم شاهد بودم یعنی چی؟ نشون میده این عبارات صحیفه در حدود 10-12 سال آخر عمر امام سجاد انشا شده، چون امام صادق سال 84-85 متولد شد، امام سجاد سال 94-95 به شهادت رسید. فاصله این دو تا زمان حدود 10-12 سال میشه. اینکه میگم به مشهد منی منم شاهد بودم، حالا امام سجاد هم 57 سال از خدا عمر گرفت ولی پیر شد امام سجاد. اگه یادتون باشه سیدالشهدا علیه السلام در راهی که داشت میومد به سمت کوفه که در کربلا متوقف شد، وسط راه دیگران وقتی دیدن گفتن آها این محاسن مال خودته این رنگ، یا نه خضاب کردی. محاسن حضرت سیاه سیاه بود، حضرت نبود نه این خضابه، من پیری زودرس گرفتم، محاسنش سفید بود، خضاب کرده بود. خب در مقابل دشمن میدونید دیگه خضاب میکردن، زمان پیغمبر هم خضاب میکردن که سپاه مقابل فکر نکنه اینا پیره مردن جون ندارن به جنگل سری میزنیم میکشیم. رضا حضرت خضاب کرد، نه اینکه حالا یه کسی بره خضاب بکنه به اینجا. خب امام حسین خضاب میکرد، ما هم خضاب کنیم. امیرالمومنین وگه نه در سن پیری خضاب نکرد به این معنی که حالا بعضیا فکر میکنن یه پیری سنی یه ابهتی آدم داره یه فلانی داره. حالا دو تا تار ریشش سیاه شده، خواد سفید شده، میخواد این دو تا دونه رو سیاه کنه که مثلا پیش خانومش جلوه کنه، این اب نداره. اینکه تو یه عالمه سفید داری این خضاب میکنی، این همچین سمتی نیست. از اومدن به امیرالمومنین گفتن که آب خضاب کنید، حضرت محاسنش سفید شده بود. حضرت هم بودن به تعبیر من از من سن، حالا این عبارت حضرت سنی و گفت زمان پیغمبر خضاب میکردن. من حضرت این رو فهم گفت بابا موقع جنگ بود خضاب میکردن برای این که سپاه مقابل نگیمیدن همه پیرمرد اومدن اینا جون ندارن اونا قوت پیدا کنن، بعد این وریا مثلا ضعف نشون بدن. لذا سید و شهده خضاب کرده بود. این که میفهمد ارحم شیبتی به پیری منم کن، این به این ناظر به این مطلبه. بالاخره یکی سنی ازش گذشته میگه به، چون خدای متعال این شیبت موضوعیت داره و اینو دقت کنین دا، لذا در روایت داره بقرو کبار کل قومن، بزرگ هر قومی رو احترام کنید. بالاخره یکی ریشش رو در اسلام سفید کرده، این احترام داره، این حرمت. لذا این خیلی بی ادبی است که یک جوانی در مقابل یک انسان مسنی، گیرمون انسان مسن رو یه دفعه میاد چاقشونه میکشه، این خیلی بی ادبه. این ریشو در اسلام سفید کرده، خدا حریم قال. لذا اگه یادتون باشه در این دعای ماه رجب امام صادق علیه السلام وقتی محاسن شریفشو گرفت چی فرمود؟ یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، یا ذل من نمتل حرم شیبتی. این ریشای حضرت سفید بود، شیخ الائمه بود دیگه، امام صادق علیه السلام رو فرمود این حرم شیبتی، این شیبت منو بر آتش حرام کن، یعنی این ریش سفید آبرو داره به درگاه تو، به احترام اینم که شده بی خیال. لذا امام اینو علم کرده، ارحم شیبتی. خدا به انسانی که سنی ازش گذشته ترحم بیشتری داره، خدا به دو گروه ترحم بیشتری داره، یکی بچه است، یکی کسی که سنی ازش گذشته. البته یه قسم سومی هم داره که خانوما هستن که کلن ضعیفن، که حالا سر جای خودش باید صحبت بشه. دقیق فرمودید این ارحم شیبتی یعنی این، و نفاد ایامی گذر زمان، این عمر من گذشت، خدایا این رحم کن به این گذر زمان من، دیگه من چه کنم، با تمام وجود که اومدم فلان به امان اینا، به اینا رحم کن. مقتراب عجلی، این عجل من نزدیک شده دیگه، دمدمای رفتن منه. ببینید اینا خیلی مهمه، این مقتراب عجلی، این یعنی آدم دلخوش به عمر طولانی نباشه. من به بعضی میگم آقا دیگه ما به سر رو به سرازیری هستیم، یا این حرفا چیه شو مثلا تازه جوانی، میگم آقا دیگه ما دیگه رو به سرازی، این واما رو سرازیری هستیم دیگه، آقا نیست نیست اون رو سرازیری نیستیم، این آقا این حرفا چیه، دل باشه دل جوان باشه، فکر کن هزار سال میخوای عمر کنی، ولی واقعیت که نمیتونی بذاری کنار. بعضی هم ماها رو به سرازیری هستیم، امام میفرماد رحم کن به این رو به سرازیری من بودن، یه فرصتی ندارم چیکار کنم، جوونیم رفت فلانم رفت، مثلا اینجوری متوجه عرض بنده میشید؟ خب این اینجوری آدم به درگاه خدای متعال ابراز میکنه و نظر خدا رو جلب میکنه. و ضعفی به ضعف من رحم کن، خلق الانسان و ضعیفا، که حالا اینجا ضعف سن پیری هم هست و مسکنی دیمه قلتی درست شد، این چندی که جا افتاد خوندم، حالا به احترام شما دیگه ادامه شو نمیخونم که به فرمایشتون دیگه جا نیفتد و فلان از این حرفا. خدایا به ما رحم کن، خدایا این دعاهای حضرت علیه السلام در مورد همه ما مستجاب کن، خدایا به ضعف ما رحم کن، خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، خدایا بزرگی از توست، تو بزرگی، بخشش از بزرگونه، بیا ما رو ببخش، خدایا به محمد و آل محمد پدر و مادر ما رو هم ببخش، به اونها رحم کن، خدایا به محمد و آل محمد اون چه که امام علیه السلام در این کتاب شریف بیان داشته علمن و عملن ما رو موفق کن، خدای به محمد و آل محمد حجت و ولیت رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، قلب متحرش رو همچنان متوجه ما قرار بده، خدای به محمد و آل محمد در ظهور و بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، امام و شهدا غریق رحمت خودت بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. خیلی خسته شدید اینجوری آمین میگید، خدای محمد و آل محمد دعوت ما خدمت خیر کن، صلوات بفرستید.
قرآن روزی 50 تا رو آقایی فراموش نکنید.